پادکستی برای خانواده ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین قسمت از بسته صوتی شوخی جدی رو در خدمتون هستیم با دوستان عزیزم.
سلام.
آذر هستم.
من زهرا.
محسن هستم.
بسیار عالی. خب خیلی خوش آمدین دوستان. امیدوارم که قسمت‌های قبلی شوخی جدی رو شنیده باشین و من میخوام دیگه فقط بگم که بسم الله. کی میخواد چی بگه؟
من میخواستم یه تجربه رو در رابطه با سفر اربعینم با شما در میون بذارم. اگه خاطرتون باشه بعد از کرونا یه بازی بود که قرار بود با کارت واکسن ما بریم به راهپیمایی اربعین و اگه کسی زیر 3 دوز زده بود نمیتونست بره. خیلی حرفای زد و نقیض بود که شاید اصلا نگاه نکنن کارت واکسن رو، ولی خب از اون طرف هم اگه نگاه میکردن، خب اگه کسی زیر 3 دوز زده بود خب خیلی بد میشد دیگه. تا اونجا بره بعد مثلا برگرده احتمالاً بار معنویش هم یه دلشکستگی خیلی بیشتری میشد. بعد من
یعنی ثواب بیشتری می‌بردی؟
نه این ثواب که نه، بیشتر از این نظر که آدم بیاد تا اونجا بیشتر دلش می‌سوخت که امام مثلا من تا اینجا اومدم و مثلا چی میگن توفیق نشد، نه من لیاقتشو نداشتم از اینجور حرفا و
معلوم میشد که من لیاقتشو نداشتم.
بله همه مثلا رفتن فقط من موندم خاطر بعد ما اون موقع تازه دومین دوز واکسنمون رو زده بودیم و گفته بودن که باید حتما یه فاصله ای بین این دوز دوم و سوم باشه. من و این خواهرم خانوادهمون اینجوری بودیم که خب حالا چیکار کنیم، اگه کارت واکسن رو بخوان ما باید بزنیم زودتر. آره دقیقا همین کار رو کردیم، رفتیم حالا با یه ریسک زیادی. حالا من از دومی رو که زده بودم هنوز سردردش به هم بود، ولی خب گفتم که اشکال نداره میارزه، اگه مریض بشم خیلی کمتر شد ناراحت بشم تا اینکه این ریسک رو نکنم، این مثلا اینو از خودم دریغ کنم. بعد مدعای اون مدعایی که مدعایی که در مورد جامونده ها هست
من ایرانم و تو ایران.
آره بعد بخوام
چه فراغی.
بعد یعنی این برای من تو ذهنم یه فاجعه بود. ترجیح دادیم که ما بریم این دوز سومو بزنیم، چون که یه روایتی شنیده بودیم ما که گفته بودن که امام زمان یه اون راهپیمایی از نجف و کربلا حضور دارن. بعد من همش تو ذهنم این بود که قطعا توی این مدت امام زمان توی این محل هست. بعد من که نمیدونم بقیه موقع ایشون کجا، ولی خب همین یه زمان متخصی هم که هست من اون وقت مثلا نرم و بعد یه جویایی اینو خیلی مثلا عقب افتادن و این دو چیزا میدیدم. خیلی تجربه خوبی بود که تونستم
آخرش
شجاعت اون دوز سوم رو زدیم رفتیم.
بعد چی شد؟ دوز سوم رو زدیم اذیت نشدیم؟ بیماری مریضی
نه
سردرد قبلی خوبم شد.
خوبم شد اونجا هم رسیدیم کارت واکسن اونم نگاه نکردم. ولی گفت اینجوری بودیم که خیالمون راحت بود هیچ بهانه‌ای نیست ما رو برگردونن.
خب آماسن شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تجربه‌ای که من دارم بیشتر برمیگرده به دیگری، یعنی پدر مادرم، و تجربیات اون دو عزیز باعث شده که توی این سالها اون داستان شجاعت به ما القا بشه. برمیگرده به سالیان دور جنگ تحمیلی ایران و عراق، اون زمانی که پدر من ارتشی بود و سلامت باشید و مجبور بودن که خب باید تو جبهه باشن و مادر من رو بودن دقیقا وسط میدون توی شهر دیسفول، و دیسفول جزو شهرهایی بود که خیلی بمباران شد. و ما خب سال هم 65-66 که من در تازه به دنیا اومدم، ولی خب برادرم بزرگترم، مادرم تعریف میکرد و توی پارک بودیم، هرزان عراقی اومد و قشنگ همه رو بمبارون کرد. من فقط روی شما بودم که فقط تیر به شما نخوره. بود یه روز بلند شدم دیدم که دور و برم که فقط همه شهید شدن و حالا خونریزی و جنازه است و اینا و بلند شدم و شما رو بردم خونه. و بعد از سالیان سال که الان میگذره براشون واقعا عادیه این شرایط و ما هم به واسطه اونا و اون تجربهاتی که داشتم و حتی مثلا پدرم میرفت مثلا مانور هر چند سال یه بار اون موقع ما هم میبود اصلاحی دستمون میداد که اندازی و صدای گوش من به این صداها دیگه عادت کرده و الان این صداها رو میشنوم خیلی دلهوره، نمیگم که ندارم ولی اون دلهوره ای که خانومم داره خیلی استرس هست برای بنده خیلی عادی تره نسبت بهشون که خب توی فضای آرومتری بزرگ شدم و تا حالا این شرایط ندیدم.
میگن بالاخره طفل العالم نصف العالم، طفل الارتشی نصف الارتشی. بسیار عالی.
من فرزند پنجم خانواده‌ام. بالاخره فرزند پنجم خانواده حتما شجاع‌تر میشه دیگه. بالاخره تو کتک از اون بزرگتر هم می‌خوری. آره دیگه یه ذره حتما شجاع‌تری از بقیه.
من عکسش رو شنیده بودم ولی همچنین میگم اون تحت قاضی خیلی لوس و اینا چون به خودم میگم
آها نه 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 ما از اون بچهای آخری بودیم که خیلی فرصت لوس شدن پیدا نمی‌کردیم. بخاطر همین شجاع‌تر و قوی‌تر مجبور بودیم
که بار اومدی.
برای که زنده بمونیم باید بالاخره زیر دست ما خودمون رو نجات میدادیم.
پس شما یه بار شرایط بقا رو پشت سر بودید.
آره ما اصلا این جمله رو تو خونم من شوخی میکردم گفتم که اینجا بالاخره یه تنازع بقایی وجود داره دیگه تو باید به عنوان فرزند آخر حیات رو حفظ کنی. اما شجاعت در من خیلی جاهای مختلف تعبیر شده، خیلی جاها در تنهایی تعریف شده. یعنی اینکه من باید تنهایی رو ما باید تاب میوردیم به خاطر پدری که نبود و مادری که بعد اون بچه های دیگر رو ساپورت میکرد و اینکه اون چطور میتونست توی همه اون لحظه ها به ما زندگی ببخشه. من یادمه که خب پدرم من وقتی میرفت نبودن مادرم مثلا خرج زندگیم مامانم از حقوق معلمیش میداد. بعد یه جایی یه روز یادمه که مثلا بابا تا بر میگشت و دوباره حقوق بگیره و دوباره اون پول تزریق شد تو خونه ما. ما یه روزایی واقعا پول نداشتیم.
اون موقع هم که انتقالای بانکی نه نه. ساده نبود یه کارت به کارت کنید
نه اصلا اون باید برمیش اونم اداره و اونها حقوقش رو دستی بهش میدادن.
وای الان دارم فکر میکنم که بچه های اون دوره زمونه اصلا براشون قابل تصوره که بابا باید بره و اسکناس از اداره بگیره و اونو بیاره برسونه بخونه
و اگر این کار رو نکنه
پولی نیست،
پولی وجود نداره. بعد و من خاطرات زیادی دارم از اینکه مامانم چجوری یه روزای آخری که دیگه میگذشت و جلو میبود. یه بار یادمه که دیگه ما واقعا هیچی به خونه نداشتیم، بعد رفت به همسرمون گفتش که میشه که من از درختتون سه تا سیب بچینم.
عجب.
آره بعد اون سه تا سیب رو گفت بچین. بعد درختی هم داشت که شاخش اومده بود تو حیات ما.
یعنی اجازه نمیخواست؟
نمیخواست ولی دیگه بالاخره مال اونا بود دیگه. یعنی یه ذره هنوز علاقه ریشش تو خونه اونا بود. بعد اون به ما داد و بعد اومد تو خونه برامون مربا درست. بعد من برام موندش که اون لحظه ها هم برام اون آدم عجیب.
شما هم پشت مادرتون بودید؟
بلکه
حمایتش میکردید؟ ما نمیدونیم، ما مثلا فرنسی رو میخواییم شرایط درک داشتید؟
یعنی چند سالتون بود؟
من بوده 6 سالم.
ما واقعا یه کودک 6 ساله چی رو باید درک بکنه؟
ولی یه کودک 6 ساله که از کودکش یه جوره دیگری بزرگ شده میتونه یه چیزایی رو متفاوت از یه کودک 6 ساله که تجربه نداره درک کنه.
احسن. آها یعنی 6 ساله بریم تا
6 ساله
صرفا نباید به عدد سن نگاه بکنیم. جالبه. آره. بله.
و اینکه شما میگید، من یه بار یادمه که دوباره از این چند روز هایی که دوباره پول نداشتیم یه بار من میشستم تو خونه و بعد مامان من این کلمه رو نمیگفت که نداریم که، ولی ما دیگه میتونستیم اوضاع رو درک کنیم. بعد من یادم آخرین بار که بابام داشت میگفت 5 تومانی به من داد، من زیر یه فرشی قایم کرده بودم. بعد اصلا فرش رو دادم بالا به مامانم گفتم مامان این 5 تومانو دادم. بعد دادم بهش و مثلا اون من نگاه کرد و گرفتش. بعد من هنوز به خودم افتخار میکنم که مثلا من موقع یادم پفک بود 5 تومن و 5 زدم که مثلا من پفک نخریدم، تونستم که اونو مثلا بدم به اون مثلا مادرم که برام واقعا نماده همین نماده شجاعت در این حال که من سکوت. بعد اون 5 تومنه مثلا اون یه کاری کرده مثلا سیب زمینی مثلا تونست بگیره.
وای چه واژگانی اومد کنار هم، شجاعت، سکوت. شاید مثلا در حالت عادی اگه به من بگید شجاعت، حتما مثلا بگید حالا سکوت، سر و صدا، من سر و صدا رو انتخاب کنم. یعنی انگاری شجاعت خیلی سر و صدا داره. ولی این مدلی که شما الان تبیین کردید خیلی برام زنده است که آره واقعا شجاعت خیلی وقتا انگار با سکوت توامه. ممنونم. ممنون.
من یه حدیثی رو از خود امیرالمومنین شنیدم که گفته بودن که اگه شجاعتی که من دارم بین همه ترسوهای دنیا تقسیم کنن همه شجاع میشن. بعد ایشون که گفتن با سکوت، داشت یک لحظه امیرالمومنین اومد که چقدر مظلوم بودن و در این حال این حجم از شجاعت رو داشتن و با این وجود چقدر خیلی جاها بنابرای وظیفه‌ای که رو دوششون بود باید سکوت میکرد.
بله بله.
حالا کنار سکوت صبرم میارم و حالا شاید درست غلطشون منشوش خودم میارم، این مادرای ما دیگه نمیاد، من نایدم، حالا شاید باشه بهترم باشه، ولی
من هستم من خیلی شایدم.
ولی واقعا این صبرم کنارشون، مخصوصا حالا همسران آدمای نظامی که حالا اون شرایطی هر لحظه هستن نیستن، 6 ماه دیگه اصلا 6 ماه ازشون خبر ندارم، مثلا پدر خودم که سمت کردستان مجروح میشه میبرنش تبریز و مثلا مادر من فکر میکنه شهید شده، بلکه مثلا رفتن بیمارستان و این صبره که بتونن بچه‌ها رو خودشون بزرگ کنن با اون شرایط سخت بی پولی، اینا من از اون صبره هم خیلی به نظرم کنارش
یه جایی هم ما هم بزرگ میکنن هم ولم میکردن اون حالا بذاریم ما هم دیگه بزرگ میشن دیگه.
آره اصلا این سبک تربیتی، حالا شاید یه وقتی باید در مورد اینا هم صحبت بکنیم. من خودم مثلا اعتقادم بر اینه که بچه های امروز بعضی هاشون تو بعضی از ساختارهای تربیتی خیلی تفلکی هست، یعنی این امکانات و رفاه و اینا شاید نمیدونم چقدر به نفع این بچه ها شده، بچه ای که همش جلو چش بزرگتر هست، اسمش اینه که ما داریم فرصت بچگی کردن به تو میدیم اما کاملا تحت قالب نگاه های خودمون. و خودم خیلی وقتا اینجوری بودم با بچه ها که انگاری من فقط باید یه وقتایی نباشم و بذارم اونا خودشون باشن، اینجوری من بهشون کمک کنم، نه اینکه مثلا بذارم در یه کلاسی که در اون کلاسه بعد بگم خیلی خب معلم تو یه جور کودکانه ای مثلا با بچه من رفتار کن. نه بابا، تو رو خدا یه وقتی ما بزرگتران نباشیم و بچه ها خودشون اونی باشن که باید باشن. حالا اینی که شما گفتین برای من اینه که شاید این یه نیازه هستن، یعنی اون رها کردنه یه نیازه و حالا نمیدونم اونها چقدر آگاهانه این کارو میکردن یا نه اختزای شرایط
یا چقدر فطری.
بله بله.
چرا من یه سفری رفتم روستاهای زاهدان، یه مدت با بچه های اونجا مثلا بازی میکردم و اینا، بعد وقتی که آمدم تهران به خودم میگفتم که ما بچه های شهرهای بزرگ چقدر گناه داریم که اینقدر زود رنج و دوکی به معنی غیر منعطفیم
و با تاباوری پایین.
واقعیت اینه که اون چیزهایی که تجربه میشن واقعا به این صورت نیستش که آدم بتونه خودش اونا رو از کسی MP3 دریافت کنه. بعد هر چقدر هم که این مثلا شما این خاطری که دارید تعریف میکنید برای 6 سالگیتونه و فرض کنید مثلا کسی الان توی این زمانه ما مثلا ازدواج کنه بعد با این شرایط رو برو بشه مثلا با بیپولی، بعد اون مثلا تجربه رو توی اون سن به نظرم چون انعطافش هم خیلی کمتر شده، سنش بیشتر رفته بالا، انعطافش هم کمتر شده و بیشتر دردش میاد،
هم سنش رفته بالا انعطافش کمتر شده و هم توقعات ازش خیلی بیشتر شده.
نه.
یعنی دیگه تو این سن و سال میگن تو باید اینا رو بلد میبوده باشی. خب من از کجا تو باید اینا رو یاد میگرفتم؟
چرا انعطافش، یعنی انگلی ما مثلا دو گذره داریم پشت هم میبینیم که بزرگ شدن بعدش اینه که تو انعطاف کمتر شه، یعنی اینو قبولش کردیم دیگه که ما وقتی بزرگ میشیم انعطاف قراره که کمتر شه.
آخه آدم بزرگا خیلی محدودیتشون زیاده دیگه، یعنی فرصت خطا کردن، فرصت بازگشت به خیلی مفاهیمی که جامعه از اونا انتظار داره تو نه اینا رو باید قبلا یاد میگرفتی و اینا سنگینه دیگه، سخته نیست؟
بحث عادت هم هست، یعنی مثلا بزرگ که میشه نه اینکه مثلا بگیم خب دیگه این دیگه مثلا همین که هست، چون که یه سری چیزا تو خانوادهش برای خودش عادت شده، ترک عادت
سخت است.
مرخ نه ولی
عادت خودش یه به نظرم اصلا تو احادیث و اینا هم داریم دیگه، یه مجاهدتی میخواد، یه خیلی همت میخواد، خیلی تلاش میخواد. اون بچه مثلا وقتی سنش کمه مثل یه نوار خالی، مثل سی دی خالی میمونه، راحت همه چی رو ضبط میکنه، راحت همه چی رو یاد میگیره. مثلا من الان بچه یکی از همکارا رو یادم اومد که تو اربعین این بچه از من خیلی قوی تر بود، یعنی من خودم باهاش مقایسه میکردم دیدم که این چقدر مثلا
خوشتره.
الان کلاس پنجم میره.
شما چند سالتونه؟
من
شما کلاس پنجم میره؟
بابا کمتر.
من 26 سالمه.
آها، یعنی احساس میکردید در مقابل یه بچه کلاس پنجمی اون از خودتون
ما الان امیدواریم که الان دیگه احتمالا خانواده ها و ما ها اطرافه یک کاری کنیم که اونم دیگه اینقدر انشالله منعطف نباشه، اونم به جمع ما پیوسته که
مثلا رفتارش رو نگاه میکنی به خاطر اون نشست و برخاستی که مثلا توی اون محیط داشته، میبینی که درسته که سنش کمه ولی پخته است، یعنی تو جای مناسب میدونه چه واکنشی نشون بده. بعد مثلا حالا چون خودم دم به دستم خودم مثلا میزنم و خودم رو نگاه میکنم میبینم که خب من توی این محیط نبودم، بعد مجبورم یه آزمون خطا کنم.
یه مثل تجربیاتی که دیگه خود من دارم تو بحث تربیتی، تجربه خودم تو کودکیه که حالا بعدا به شجاعت هم ختم میشه. مثلا پدرم همیشه میگم مثلا هوا تاریک میشه خونه باشی. چرا خانم چی میشه؟ ما تازه تو شهرک نظامی هم بودیم. همیشه میگم نه باید 6 مثلا 5 تاریک میشه باید خونه باشه. من دلیلش رو همیشه ناراحت می‌دادم. پدرم چرا مثلا خب حالا چی وایسادی میگه؟ بعدا که بزرگ شدیم دیدیم اونا که موندن بیشتر شب بیرون چه اتفاقای ناگواری براشون افتاد، و بعد که من خودم دانشجو شدم مجبور شدم از یه شهری برم، دیدم چقدر راحت خونه گرفتم. مثلا توی خونه بودیم که مثلا یه سری آدم یه سری کارا رو می‌کردن و من خودم مقید نسوک می‌دادم این خط قرمز منه. چقدر بعدها سالیان بعد فهمیدم که پدرم مثلا با یه کلامش بحث تربیتی و لزومن که حالا گیر بده بخواد بزنه، نه گفت مقید باشه فلان ساعت خونه باشی. این خیلی به من تو سالیان بعد کمک کرد.
یعنی یه قاعده ای برای شما گذاشته بودن که انگار یک عالمه تبعات دیگر رو به طور طبیعی برای شما ایجاد کرده.
آها، این تبعات دیگه
قفل میشه. بله جالبه،
خیلی خوب بود.
خب
من یه خاطره شوخی جدی تعریف کنم.
حتما.
دیروز مادر یک از دوستانم رو دیدم، اونم پدرش در جنگی زندگی کرده و تو رو ما توی جنگ تحمیلی که بود دیگه آخراش این بودش که می اومدیم توی مثلا خیابون نگاه میکردیم موشک ها رو مثلا زد اوه ما زدیم اون زد اینا، ولی خب یه دفعه مثلا توی جوب اونه یه سوسک میمد، ولی یه خانم گفت سوس ولی خب ما همه میپریدیم هوا، یعنی ما اون موشک ها عادی شده بود همچنان برای، ولی اون سوسکی که از زیر پامون رد میشد ما رو میشه از اون موشک ها میتونه سکون بده.
خیلی جالبه، تقریبا تو تمام جلسه
صحبت سوسک شد.
در موضوع شجاعت موضوع سوسک هم پا به پا داره پیش میاد.
بابا نمیتون نماد ترس میخوایم مدرس
کنیم بابا
سمبوله. یه خاطر شوید داده من سعی تعریف کنم، من پدر خانمم یه مقدار ترسوه خودش میگه و
شما که نمیگه
چون معلم بوده و اول حرف فامیش نیه بوده، آخرین مرحله بوده برای اعزام. معلم ها رو به ترتیب میفرستدن برای جبه، نوبت ایشون میشه. اون موقع یه مقدار بعدش هم زیاد بوده اینا، اون روز که میاد لباس اندازه بزنن سایزش نداره بوده و من نفرستید من شهرت شما بخوام، یه اتفاق میفته های گودو نمیده ندی نوبت تو بعد بریدی نمیتونی نری. خلاصه میره که لباس رو بشه اندازش نبوده، میگم فردا بیا. فردا که میره لباس بگیره خلاص قطنامه امضا میشه و جنگ تمام میشه. اینو بهتون گفتم که من نفرست جنگ تمام میشه.
من خودم واجب میدونم که عرض احترام و ادب داشته باشم خدمت خانواده بزرگ عزیزانی که نظامی هستن در خط اول رویارویی با دشمن و ایجاد امنیت برای ماها. انشالله که خداوند به خانواده های این بزرگان صبر و اجر عنایت کنه، دلهاشون قرص بشه، بدونم که ما قدردانشون هستیم و دوستشون داریم. ممنونم از همگی. دنبال یه پیشنهاد خوبم برای پایان بندی
ایران.
وای این خیلی خوبه. سب کن. یه پیشنهاد خیلی عالیه. من فقط یه خواهش دارم. اون قسمتی که میگه من آهنم، اونو دوست دارم چند بار تکرارش بکنم. هستی؟
بله.
موافقی ما این پیشنهاد آقای ناصر آقا؟
بله.
1, 2, 3.
ای ایران، ای مرز پر و هم، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی و جاودان. ای دشمن تو سنگ خاره ای من آهنم،
من آهنم، من آهنم، من آهنم.
ای دشمنم تو سنگ خاره‌ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو شادی شم، دور از تو نیست
ام شام نار خواهد که نرده شی داره این جان من حال جنده باز را که ایران من. شوخی جدی، شوخی جدی، شوخی جدی، شوخی جدی، شوخی جدی، شوخی 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 شوخی